به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ. با آرزوی توفیق برای شما و امید اینکه فرصت داشته باشید ما رو همراهی بکنید. برنامه امروز پرسش و پاسخ به سوالات تربیتی شما درباره کودک و نوجوان خواهد پرداخت با استفاده از توضیحات کارشناس محترم جناب آجت الاسلام و المسلمین دهنوی. جناب دهنوی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما برادر عزیز و همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. خب بحث قبل از اینکه حالا به سوالات دوستان شنونده بپردازیم، بحث روش های تربیت رو پی میگرفتیم. 13 روش رو تا برنامه قبل توضیحاتی رو در موردش گفتید به اندازه فرصت برنامه. امروز آماده هستیم که 14 روش رو بشنویم.
روش تربیت خاموش. ارتباط با روش قبل هم که اصل تقافل بود نداره، ولی روش دیگه ایه. ما در اصل تقافل هم عرض کرده بودیم که شما بر زبان جاری نمی کنید. روش بعدی روش تربیت خاموشه، بی مناسبت و بی ارتباط با اون روش قبلی هم نیست که روش تقافل بود. ما در روش تقافل اگر عزیزان یادشون باشه عرض کرده بودیم که شما بر زبان جاری نمی کنید، تقافل می کنید، قرائنی رو میارید که فهمیدید. روش تربیت خاموش هم این گونه است. دو تا مستاق داره. یک، استفاده از سکوت. خود سکوت. گمان نکنید همیشه باید حرف زد. نه. خیلی وقتا ما میتونیم با سکوت فرزندمون رو اصلاح کنیم. اگر او خلافی مرتکب میشه، در برابر خلاف او سکوت کنید. البته چیزی نگید. سکوت کنید. او خلافی کرده، خودش میدونه خلاف کرده. سکوت شما البته اگر همراه با ناخشنودی باشه برای او سازندگی داره. او به اندازه کافی خودش احساس گناه کرده. همین که برخورد کریمانه شما رو میبینه که شما تو سرش نمیکوبید، سرزنشش نمیکنید، چیزی بهش نمیگید، همین باعث تأملش میشه. لذاست که حضرت امیر علیه الصلاه و السلام میفهمند رب سکوت ابلغ من الکلام. چه بسا سکوتی که از کلام رساتره. واقعا همینجوری هست. پرمود بترا، این اندیشه‌ور مشهور غربی، میگه حرفهایی که بر زبان جاری نمیشوند از سخنانی که بر زبان جاری میشوند مهمترن. خیلی وقتا یه سری حرفا رو ما بر زبان جاری نمی کنیم. با سکوت. این یک مصداقشه، روش تربیت خاموش. مصداق دیگرش استفاده از نگاهه. نگاه ما آدم ها دنیای حرف داره. ما خیلی وقتا با نگاهمون خیلی حرف میزنیم با هم دیگه. این رو میشه در تربیت هم استفاده کرد. ما داشتیم در طول تاریخ که یک نگاه، نه کلام، سکوت، یه نگاه مسیر تاریخ رو عوض کرده. عمر ابن عبدالعزیز داشت بازی میکرد در دوران کودکیش. معلم که شخصیت فریخته‌ای بود و محب حضرت امیر علیه السلام، میگذشت، از کوچه میگذشت. بر اساس سنت اون روز عمر ابن عبدالعزیز با بچه های همسال خودش بازی میکردن و شعر میخوندن و در قالب این شعرها حضرت امیر رو سب میکردند، جسارت میکردن به حضرت امیر. فرهنگی شده بود اون موقع. معلم عبور میکنه، یک نگاه تو چشمه های عمر ابن عبدالعزیز، فقط یک نگاه، هیچی نمیگه، ولی این نگاه دنیای حرف داره. عمر بن عبدالعزیز وقتی میاد بعد سر درس از معلم میپرسه آقا چه چیزی باعث رنجش شما شد؟ یه جوری به من نگاه کردید. و بعد معلم میگه آیا افتخارات بدر و خندق و این همه مال علی نیست؟ چرا علی رو سب میکردید؟ و همین جمله معلم که پیامد اون نگاه بود، چون شاهد من اون نگاهه، میخوام عرض کنم اون نگاه خیلی میتونه اثر بذاره، مسیر تاریخ رو عوض کرد. و یکی از خدمات عمر ابن عبدالعزیز این بود که سب به حضرت امیر علیه السلام رو منع کرد بعد از اینکه به حکومت رسید. خب نگاه انواع و اقسامی داره. ما خیلی وقتا میتونیم با فرزند خودمون فقط نگاهش کنیم، ولی حرف بزنیم حرفامون هم متفاوت باشه. یه وقت شما نگاه میکنید، با این نگاهیتون دارید تقاضا میکنید. نوع نگاه میتونه یه جوری باشه وقتی او خلافی کرده، یعنی که نکن، تو رو خدا نکن، دیگه بسه. ببینید تقاضاست. یا یه جوری نگاه میکنید، یعنی تو رو خدا نکن، آزارم نده، خسته شدم، دیگه نکن. یه وقت نگاه میکنید تقاضا نیست، دیگه اعتراضه. یه جوجه نگاه میکنید اعتراضه، بابا بس دیگه، بس دیگه، دست بردار. این خیلی با قبلی فرق میکنه، اون تقاضا بود، این اعتراضه. یا یه جوری آدم نگاه میکنه دیگه تهدیده، تهدید میکنه، بکن، حالا هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی بدون که وقتی هم ممکنه کاسه صبرم لبریز بشه. اینو نمیگید ها، شما بر زبان جاری نمیکنه، اما یه جوری نگاه میکنید که. بنابراین این شیوه شیوه بسیار خوبیه. البته من توصیه‌ام اینه که از این روش، روش تربیت خاموش، بیشتر شما برای نوجوان‌های استفاده کنید که خیلی حساسن در مقابل کلام، چون نوجوان‌ها میزان حساسیتشون متفاوته. بعضی خیلی، یعنی واقعا شما هر کلامی رو بگید و هر گونه نصیحت کلامی بخواید بکنید مقاومت میکنه. خب در اینجور موارد ما میتونیم از این تربیت، از این روش، یعنی روش تربیت خاموش استفاده کنیم. بیشتر هم مربوط به نوجوان هاست. من قبلا هم اشاره کردم که برای کودکان زیر 5 و 6 سال خوشبختانه مقاومتشون کمه، ما میتونیم از همون روش نصیحت استفاده بکنیم. اما در سنین بالاتر و به ویژه نوجوان هایی که حساسن و مقاومت دارن، یک روش هم بدونید، روش تربیت خاموشه.
بله، سپاسگزارم. بپرسیم به سوالات شنوندگان عزیز. آماده هستیم اولین سوال رو پخش کنن برای ما.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
حال شما خسته.
ممنونم، سلامت باشید.
خواستم در مورد پسرم 14 سالشه. میگم خیلی تون خوه، بعد به بچه کوچیک‌تر از خودش که برادرش هستن فحاشگری میکنه. بعد هر چی بهش به معروف ترس میدم، تشویق میکنم. اول کوچیک بود با پول تشویق کردم، بعد دیدم نه، بعد با لباس تشویق کردم، از مربیاش استفاده کردم. بعد دیدم که نه، هیچ نتیجه نگرفتم. الان میخواد بره کلاس اول نظری، باز همون جوره، همون اخلاقتون خوییشو داره. حتی مثلا بعد فوش هم به اونا میکنه. مثلا آقای دکتر سوال کنم که جوابش چیه.
بله، بسیار خوب. بفهم جناب دهنوی سوالشون رو مطرح کردم، بسیار گویا.
اولا بدونید که میزان پرخاشگری و تندخویی آقا پسرها از دختر خانمها بیشتر. بنابراین گاهیشون میبینم مقایسه میکنن در بین مراجعان، میگن آه نه دختر من اینجوری نیست. خب دختر خانم ها میزان تندخوییشون کمتر و آقا پسرها بیشتر هست. با توجه به این که ایشون 14 سالشون هست و وارد دوره نوجوانی شدن و بلوغ، مهمتر از اون ایشون دیگه تقریبا بالغن و الان در برابر اون التهابات دوران بلوغ هم قرار گرفتن، این دیگه میتونه یک ویژگی باشه. همین که جلسه قبل حضرت عالی اشاره فرمودید در بحث سوالی که مربوط به نصیحت نوجوان ها بود که مادر فرموده بودن پرخاشگری میکنه، اینجا دیگه با زرس قاطع عرض میکنم با اطمینان که این یک ویژگیه. بنابراین بدونید اختزای سنشونه. الان ایشون دنیای التهاب داره و یکی از ویژگی های نوجوان ها هم عصیان و سرکشیه. به هر حال تندخویی میکنن، پرخاشگری میکنن به جهت التهابات دوران بلوغ، که زمانی ما راجع به بلوغ سوالی رو پاسخ داده بودیم، برمی آشوبه، میخوادم عقده گشایی کنه، اون تحت فشاره، واقعا التهاب داره. این یک تقریبا فرایندی است و یک حرکتی است برای عقده گشایی و برای تخلیه. بنابراین من به شما مادر بزرگوار توصیه میکنم مدارا کنید، مدارا کنید و در ذهن بدونید، بشارتی بهتون بدم، ماندگاری نداره، نه از بین میره. و مادرها و پدرهایی که خیلی هرس میخورن، خیلی قصه میخورن، جوش میزنن، گاهی گریه میکنن، من بهشون بشارت میدم و عرض میکنم قصه نخورید، عجیبتون میره. خودمونی عرض کنم عجیبتون میره. یه زمانی چند سال بعد که این بچه ها از این دوره عبور میکنن، دیگه تقریبا از 16 و 17 به اون سمت کم کم شخصیتشون شکل میگیره، آروم میشن، این مشکلاتشون کم میشه، از بین میره و خیلی حسرت میخورید که خیلی بی خودی قصه خوردید. معناش این نیست البته ما به فکر نباشیم، ما زمینه‌های از تعدیل اینها را از بین نبریم، ولی اصلش بدونید اختزای سنشون است. مدارا کنید، مقابله به مثل نکنید. مقابله به مثل اثر خوبی نداره. شما مثل او تندخویی نکنید. از موقعیت‌های عاطفی استفاده کنید. بارها و بارها عرض کردم موقعیت‌های عاطفی، اون زمانی که اظهار علاقه‌ای به شما می‌کنه و رقت قلبی داره و اظهار محبتی به شما می‌کنه، اون موقع بهش تذکر بدید و همون می‌تونه اثر بذاره. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که زمینه‌ها رو از بین ببرید. واقعش اینه جناب بهرامی، من مکرر میبینم مواردی رو که حالا در مراجعات چه تلفنی چه حضوری وقتی که گفتگو میکنم یه مقدار روانکاوی میکنیم میبینیم که عاملش والدینن، یعنی زمینه ها رو والدین فراهم میکنن. لذا ما باید دقت کنیم. مثلا یک علت سخنان توهین آمیزه به نوجوان میرسونه به مرحله فروپاشی، تعبیرهای بد، شلخته، کثیف، بی ارزه، بی شعور، احمق متاسفانه گاهی دیده میشه. خب اینا معلومه نوجوان شخصیت طلبه، اون خودشو آدم حساب میکنه،
بله،
دوست داره بهش احترام بذارن. وقتی شما بهش توهین میکنید او به مرحله فروپاشی میرسه. عامل دوم، زمینه دوم، گرسنگیه. بدونید مربوط به نوجوانم نیست، شما مادر بزرگوارم که سنی از خدا گرفتید و بنده و همه ماها وقتی گرسنه باشیم این اسید معده زیاد ترشح میکنه، شکم خالیه، روی اعصاب اثر میذاره، عصبانی میشه آدم. بنابراین بدونید اگر او وقتی تندخویی میکنه توجه داشته باشید اون موقعی که گرسنه سر به سرش نذارید، اون زمینه یک جرقه رو داره که داد و فریاد کنه و تندخویی کنه. گاهی حرارت زیاد، اصلا حرارت زیاد بدن، فضا، اینو توجه داشته باشید میتونه یک عامل باشه. برای نوجوان ها ازدحام و شلوغی منزل در خیلی از موارد ناخودآگاه، واقعا اگر ازشون بپرسی چرا نمیدونه ها، ولی این ازدحام، این شلوغی اثر میذاره. ورزش های سنگین، تمرینات انفرادی اثر میذاره، باعث افزایش آدرنالین در خون میشه و بعد عصبانی تر میکنه نوجوان رو. عامل دیگه از زمینه دیگه ضعف جسمیه. اگر فرزندتون ضعیفه تقویتش کنید. خود ضعف جسم هم میتونه یک عامل برای تندخویی باشه. و شاید از مهمتر از همه اینها که خانواده ها غافلن و به قول خود نوجوانا پیله هی بهشون میکنن متاسفانه، یه سری انگیزه های ناخودآگاهه. آخه ببینید مامان میگه که آقا من چیکارت کردم، من چیزی نگفتم. بابا میگه آقا من چیزی نگفتم که، ما چیکارت کردیم داد میزنی تندخویی میکنیم؟ نه شما کاری نکردید. یه سری انگیزه های ناخودآگاهه که او رو به اینجا کشونده. مثل چی؟ ناکامی. شما نمیدونید، شاید او تو مدرسه ناکام شده، شاید او نمره خوبی نگرفته، شاید او با دوستش درگیر شده، شاید با معلم درگیر شده، شاید استراب داره، اصلا شاید سردرگمه، سردرگمه و واقعا گاهی خودش هم نمیدونه ها، نمیدونه از کجا آب میخوره، ولی التهاب داره، آماده است. یعنی یک بشکه باروتیه که فقط منتظر یه جرقه‌ای بهش زده بشه و منفجر بشه. لذا انگیزه های ناخودآگاه امروزه بدونید که در بعضی از کشورهای غربی کار جالبی دارن میکنن. کسانی که افراد مثل پلیس‌ها و رانندگان اتوبوس‌های واحد، اتوبوس‌های مسافربری بین شهر، خارج شهر و اینا که زیاد با مردم سر و کار دارن، برای اینا آموزش‌هایی می‌ذارن، فیلم‌هایی به اینا نشون میدن و آموزش میدن همین قضیه رو، همین نکته رو که آقایون، خانم ها، رانندگان، پلیس ها بدونید که اگر میبینید مردم گاهی رفتارهای عجیب غریب میکنن، اون روی عمد و عناد نیست، یه انگیزه ناخودآگاهی پشتش خوابیده. مثلا اگر مسافری میخواد ایستگاه بعد پیاده شه، 5 بار هی زنگو میزنه و اعصاب شما رو خورد میکنه، شما بدون اون دست خودش نیست، اون احتمالاً یه چیزی استراب داره، اون مشکلی داره، اگر دست خودش نیست. و حالا جالبه، من در کتابی میخوندم که راننده ای گفته بود که قبل از اینکه این فیلمه رو برای من بذارن و این آموزشو بدن، من وقتی این جور مسافرا رو میدیدم عمدن 2 ایستگاه اونورتر پیادهش میکردن تا دقه دلیمو خالی کنم.
بله،
عمدن 2 ایستگاه بعد پیادهش میکردم، یه درسی بهش میدادم که یعنی چه 5 بار 10 بار. ولی از وقتی این فیلمه رو دیدم دیگه میدونم این طفلک الان یه مشکلی داره. واقعا اگر این برای ما والدینم حل بشه، بابا اون الان مشکل داره ولی نمیتونم بگه، نشاید خودش هم واقعا نمیدونه، یه سری انگیزه های ناخودآگاه هست.
حتی اینجور انگیزه حتی در آدم، انسان های بزرگتر، سن بالاتر هم پیش میاد که ما واقعا گاهی اوقات از یه چیزی کلافه ایم، خودمون هم نمیدونیم.
نمیدونیم
وقتی ما اینجور هستیم، بچه ها به طریق اولا من فکر میکنم بیشتر باید بهشون حق بدیم که از چیز رنج ببرن که نمیدونن، یا اگر هم میدونن نمیتونن بگن یا توضیح بدن.
همینجوره. بنابراین من توصیه‌ام این هستش که مدارا کنید و زمینه ها رو از بین ببرید.
ان شاءالله که موفق باشیم در عمل کردن به این توصیه ها که البته نیازمند دقت هم است. اما سوال کتبی رو هم در اختیار من گذاشتن که بی ارتباط با این بحث نیست، اون که خب پدر مادری که بهشون توصیه میشه که در مقابل رفتارهای ناهنجار فرزندشون خیشتنداری بکنن، خشم خودشون رو فرو بخورن، تعبیر خشم سرکوب شده رو به کار بردن که این خشم سرکوب شده رو چه کار باید کرد؟ آیا تأثیری در ما داره؟ بالاخره اینم یه جایی ممکنه یه جورایی بالاخره فوران بکنه به تعبیری. پرسیدن که چگونه باید رفتار کرد که از در واقع تأثیر ناخوشایندی نداشته باشه.
خیلی سواله خوبی.
حالا چون این بحث رو شما در دقیقاً در پاسخ همین سوال قبل فرمودین.
بله خیلی مناسب بود. سپاسگزارم که سوال رو به موقع مطرح فرمودید، چون واقعاً سوالم میکنن و به جا هم هست. چون میدونید من اول توضیح بیشتری راجع به حالا سوال این بزرگوار عرض بکنم.
در اصطلاح خشم سرکوب شده.
بله بله. غربی‌ها خب تعبیری دارن به نام خشم سرکوب شده و معتقد هستن که انسان باید اگر خشمگین میشه، چون خشم یک عاطفه است و دست خود انسان نیست، این خشمش رو باید بروز بده، باید بریزه بیرون، داد بزنه، داد بکشه، فریاد بزنه، حتی بره مشت بزنه به جایی اگر نمیتونه طرفش رو بزنه. و اونام توصیه نمیکنن ها، اونام توصیهشون اینه که شما نزن طرف تو، با طرفت برخورد بد نکن، اما برو به دیوار مشت بزن، برو یک کیسه بوکس داشته باش، به اون کیسه بوکسه بزن، تخلیه کن خودتو که این خشم سرکوب نشه که باعث افزایش فشار خون و بعد مشکلاتی که معتقد هستن. لذا سوال واقعا به جا هست و جا داشت که مطرح بشه و من نکاتی رو عرض کنم. من به این بزرگواری که الان نمیدونم خانم بودن یا آقا سوال فرمودن عرض میکنم که نه، من معتقدم مقابله به مثل نکنید. وقتی فرزند شما یا اصلا دیگری اصلا تو جامعه، حالا این بحث جواب مربوط به فقط مادر و پسر یا حالا پدر و فرزند نمیشه، اصلا زن و مرد با هم و اصلا یه خانم تو جامعه و آقا تو اجتماع، ما خیلی وقت این مشکل رو داریم، کسی با ما برخورد بدی میکنه و ما خشونت دچار خشم میشیم. من معتقد هستم مقابله مثل نکنید. وقتی دیگری خشمگینه، داد و فریاد میکنه، داره خشونت میکنه، شما هم اگر همینجور نتونید این خشمتون رو فرو ببرید و مقابله به مثل بکنید، درست مثل این هستش که هم شما و هم اون طرفتون در تارهای عنکبوت خشم گرفتار کنید خودتون رو و این عنکبوت خشم هر دوتاتون رو بخوره. یعنی یه چیزیه که هر دو لطمه میخورید. به طور معمول هم همه عزیزانی که الان عرض بنده رو میشنون تجربه کردن، واقعا خود ما هم تجربه کردیم، ما وقتی دیگری خشمگین میشه ما هم خشمگین میشیم، داد و فریاد میکنیم، مثل خود اون طرف برخورد میکنیم، بعدش واقعا احساس پوچی میکنیم، واقعا احساس بیهودگی میکنیم. اصلا لذا من جدا توصیه میکنم خودتون رو کنترل کنید. بعضی از والدین و بزرگواران میفهمن نمیتونیم، آقا دست خودمون نیست. بنده اینو قبول ندارم. من میگم شما وقتی خشمگین میشید، داد و فریاد سر نوجوانتون میکنید، چطور چاقو تو شکمش نمیزنید؟ حتی اگه چاقو دم دستتون باشه، حتی شما تو آشپزخونه ای چاقو دستتونه، داد و فریاد میکنید، خشمگین میشید، ولی چاقو نمیبرید بزنید تو شکمش. این کنترل اینجا دارید. پس معلوم میشه میفهمید حواستون هست، اینجوری نیست غیر ارادی باشه، ارادیه. پس شما که اینجا چاقو تو شکمش نمیزنید، میتونید فحشم ندید، میتونید داد هم نزنید، میتونید کنترل کنید خودتون رو و این دستور اسلامه. والکاظمین الغیظ که ما داریم در قرآن شریف، حضرت امام کاظم علیه السلام که اصلا به همین عنوان ملقب شدن، خشم خودشون رو فرو میدادن، حتی این دستور اسلامه. خب اون اشکالی که خواهر بزرگوار یا این سوال کننده بزرگوار مطرح فرمودن که آه خشم سرکوب شده چی میشه، خب این که شما میگید والکاظمین الغیظ، کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرن، ما دستور داریم خشم خودتون رو فرو ببرید، این که همون خشم سرکوب شده میشه، هزار مشکل و بدبختی و عقده و بیماری و فشار خون برای ما ایجاد میکنه. نه، معنای این که خشم خودتون رو فرو ببرید این نیست که تخلیه نشید، نه نه، منافاتی نداره. شما اون لحظه خشم خودتو فرو ببر، اما میتونید تخلیه کنی خودتو. چطور؟ با نوجوونت، با قوم و خویشت، با کسی همکارت، بعدش، اون موقع نه، اون موقع توی یک تار عنکبوتی که هر دو دست و پا میزنید هر دو نابود میشید، اون موقع نه، اون موقع خشمتو فرو ببر. ولی بالاخره اینا اگر تختی، اگه نگی به طرف، نگی من ازت عصبانیم، عصبانی شدم، کار بدی کرد، این میمونه تو دلت. خب دو روز بعد، سه روز بعد، ده روز بعد بذاری وقتی که این آب از آسیاب افتاد، هم طرفت آروم شد، برو بهش بگو فلان اون کاری که اون روز کردی خیلی رو من اثر گذاشت، من به خاطر احترامت و شخصیتت چیزی نگفتم ولی خیلی ازت عصبانی شدم. همین تخلیه میکنه به نوجوانم همین جور. ما میتونیم بعدن بگید عزیزم من از دست تو عصبانیم. اصلا میدونید انسان خودشو بزرگ میدونه.
بله.
میدونید خودشو دارای یک روح بزرگ میدونه. یک انسان فرهیخته میدونه خودشو.
احساس پیروزی میکنه انگار در مقابل خودش.
او ببینید او پاشو روی هوای نفسش گذاشته. این خیلی ارزشه. خیلی بله. ارزشه. حالا جالبه که شما راهکارهای دیگه هم اسلام میگه، شهر مقدس میگه که شما صلوات بفرست، داد نزن، فوش نده، خشم تو فرو ببر، صلوات بفرست. صلوات تخلیت میکنه. اصلا همین که من اون لحظه خشم خودم رو فرو میبرم برای پاداش الهی، من میگم خدا گفته، خدا گفته خشم تو فرو ببر. خدا به این پاداش میده، خدا این تخلیه میکنه انسان رو. بنابراین نه، این نگران نباشن. البته یه چیزی هم بهشون عرض کنم، این که ما همیشه میگیم مقابله به مثل نکنید، معنا و مفهومش این نیست که هیچ وقت پرخاش نکنید. نه، هیچ نداره. گاهی خشمگین نشید. آخه ما یه خشم داریم، یه پرخاش داریم. خشم یه عاطفه است، پرخاش ابراز اون عاطفه است. شما خشمگین نشید، یعنی اگه میشید فرو ببرید، اما گاهی حساب شده و کنترل شده، حساب شده، سنجیده، ایب نداره پرخاشگری کنید. ولی خیلی کم. یه مامانی که مدت‌های زیاد تحمل کرده، هی اون داد زده، هی اون تندخویی کرده، یا پدر همینطور تحمل کرده، بردباری کرده، کریمانه برخورد کرده، یه وقتی که دیگه احساس میکنه نه، اینجا باید یه چشمم خودش بیاد، ولی پرخاش کنه. این همون خشم حساب شده و همون پرخاشی است که حساب شده است. ما در مقابل دشمن هم دستور داریم اینجوری باشید دیگه. در مقابل دشمن اشد و علل کفار همینه دیگه، رحما و بینهم اشد. این معناش همینه. این عیبی نداره. من یه داستان هم عرض کنم و عرضم تمام تو این قسمت. یه وقتی میگن در دهکده در بنگال هند، این دهکده منتهی میشد به یک معبدی که زائرها می رفتن توی این معبد و زیارت می کردن. سر راه این دهکده یه مار کبرا بود. این مار کبرا می اومد و زائرها رو نیش می زد و کم کم پیچید که بابا اینجا توی این سر راه این معبد یه مار کبرا هست و پدر مردم رو در آورده و زائران بران نیش می زنه و خلاصه هیچ. پای زائر از این معبد قطع شد. متولی معبد مدت دید خبری نیست، کسی نمیاد. و عجب چیه قضیه؟ را افتاد و پرسجو و این ورمار گفتن بله آها قضیه اینه، مار کبرای اینجاست. خب این متولیه مرتاز بود دیگه، آدمی بود که مارا رو با افسون و این اومد و این ماره رو کشید از لونش بیرون و افسونش کرد و کشید بیرون و ازش قول گرفت، گفت که فلان این کار خطاست و این خلاص خیلی داری کار غلطی میکنی، از این به بعد دیگه نفهمیدم نیش بزنی مردم رو، به من قول بده که دیگه زائرا رو نیش نمیزنی. مارم گفت چشم آقا، ما تمام دیگه. یه مدتی گذشت، به جهت اون قولی که داده بود به این متولی معبد نیش نمیزد، کم کم مردم اینو فهمیدن. از اونجا که رد میشدن، یکی سیخ میزد توی سوراخ این ماره، یکی میزد تو کلش، کم کم بچه ها دومش رو میگرفتن میپیچوندن میزدن از زمینی، بدبخت هم هیچی نمیگفت. یه وقتی متولی گفت بریم یه سری به این ماره بزنیم ببینیم، خدا خیرش بده این خیلی کار خوبی کرد و زوار میان و میرن ببینیم در چه وضعیه. رفتید که بعد این ماره آه و ناله میکنه و عشق میریزه. گفت که چیه، چرا عشق میریزی؟ گفت آقا یک بیچاره شدم من به خاطر اون قولی که به شما داده بودم، هیچ دیگه قول دادم که نیش نزنم ولی بیچاره شدم، بدبخت شدم، چه به چه بلایی منو کشوندن این بچه ها، دوم منو میگیرن میزن اینا. گفت که بنده خدا، آقا ماره بزرگوار، من بهت گفتم نیش نزن، نگفتم فشفشم نکن، ادای نیش زدنم در نیار که، من گفتم نیش نزن ولی تو فشفش هم دیگه نکردی. حالا جسارت به این بزرگوار و عزیزان نباشه، شاید مثال از این جهت خوب نبود، ولی ببینید گاهی لازمه ما فشفش بکنیم، عداش رو در بیاریم. عیب نداره ها، ما حساب شده است که بفهمه نه بابا اینجوری هم نیست که حالا ما دیگه دائم مطیع و منقاد و نخیر، گاهی لازم میشه. پس به ندرت اشکالی نداره شما پرخاشگری بکنید، اون حساب شده است، هیچ اشکالی نداره.
بله. حالا چون شما اشاره کردید به اینکه برای تخلیه از ذکر صلوات میشه استفاده کرد، اینو من یاد رفتار بزرگترها افتادم که حالا پدر بزرگها و مادر بزرگها این بود در گذشته، اینجور موقعی که عصبانی میشدن میگفتن بر شیطون لعنت، مثلا اون فحش رو در واقع بله. یا اون ناسزایی رو که برای تخلیه نیاز بود خطاب میکردن به کسی که در واقع دشمنه خدا هست و حتی میشه استفاده کرد. ما در دینمون بالاخره داریم تبرع از اینجور موارد میشه استفاده کرد. خیلی ممنون، امیدوارم که موفق باشند شنونده عزیزمون و شنیده باشند پاسخ سوالشون رو. یک سوال ضبط شده رو در ادامه برنامه با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من چند تا سوال داشتم از حاج آقا.
بفرمایید.
یکی اینکه من یه پسر 3 سال و نیم دارم، بعد دائم به من میگه که من رو ببر کوچه. میخواستم ببینم این رفتن کوچه برای بچه‌ها چطور هستش. بعد اگه تو خونه نگهشون داریم چی؟ دچار افسردگی نمیشن؟
بله. خب حالا ایشون سوال دیگری هم داشتند. بخش اولش رو بفرمایید آقای دهنوی. اگر فرصت شد ادامه‌اش رو هم می‌شنویم و الا در برنامه بعد خدمت ایشون خواهیم بود.
فرمودن آیا فرزند 3.5 سالم رو بیرون ببرم یا نه؟ قطعاً فرزند شما نیاز داره که او رو بیرون ببرید. اولاً از نظر جسمی، خود پیاده روی خیلی برای ایشون لازمه و دویدن. آقا تو خونم میدوه. نه، اون صفایی که برای بچه‌ها دو و دویدن توی پارک داره و بیرون، اون یه چیز دیگه است. و جایگزین اون دویدن‌ها و تحرک توی خونه نمیشه. پس این یک دلیل از نظر جسمی لازمه. مهمتر از اون با دنیای خارج آشنا میشن. فرزند شما میدونی در اوج کنجکاوی، اتفاقا سوال بعدیشون هم همینه که توضیح خواهم داد.
بله.
در سنی که واقعا کنجکاوه با دنیای خارج آشنا میشه و دنیای تجربه. و دلیل دیگرش اصلا خیلی وقتا بچه‌هایی که بیرون نمیرن نوعی ترس از تجمع و فضاهای بیرون درشون ایجاد میشه. شما در ترس ها انواع و اقسام ترس داریم، ترس از تاریکی، توالت، پزشک، انواع و اقسام، رد، اتومبیل، آدم ربا، مکان بسته و گاهی مکان باز، تجمع هستن. افرادی که از تجمع میترسن، جای شلوغ، خب اینم یک احتمال هست. بنابراین نه، حتما بیرون ایشون رو ببرید. فقط یک نکته مهم، خیلی باید مراقبش باشید وقتی این بچه رو در این سن، چون میدونید کودکان 3 تا 4 ساله بسیار کنجکاون و بیرون از منزل رو اصلا یک محوطه بزرگ بازی میدونن. خیلی باید رعایت بشه و دقت بفهمید که اون نمیفهمه که اینجا خطراتی هست، خیابونه، مشکلاتی داره. فقط مراقب باشید، اما جدا توصیه میکنم حتما محروم نکنید و بیرون ببریدشون رو.
بله، مخصوصا با خونه های آپارتمانی و خیلی تنگ و کوچیک. بله. امروز که واقعا فکر می‌کنم مثلا ظلمه اگر کسی بخواد اینجوری تصور بکنه که میتونه در همون فضای خونه محیط لازم رو و مناسب رو ایجاد بکنه. خب قسمت دوم سوالشون رو هم بشنویم آقای دهنوی.
بعد یکی هم که من بچه‌ام خیلی کنجکاوه، هر کاری که من انجام میدم میاد دائم میگه من ببینم من انجام بدم. اینا یه کاری میکنه که مثلا دیگه طاقت آدم کم میکنه اینا. بعد می‌خواستم اگر که ممکنه آقا در این موردم صحبت بفرمایم.
خب کنجکاوی، حالا کنجکاوی خطرت خوبی ولی گاهی اوقات کلافه میکنه پدر مادر. چه کار باید بکنیم؟
بله، ایشون هم کلافه شدن دیگه که فرمودن. سن 3 تا 6 سالگی سن کنجکاویه، یک واقعیتیه. مامان مامان این چیه؟ مامان مامان اون چیه؟ مشتاق، آماده کسب اطلاعات، واقعا آماده است، واقعا آماده است. و اگر بگیم صدها سوال روزانه، اغراق نکردیم. یعنی اگر واقعا بشمارن این مادر عزیز، میبینن شاید از 100 بزنه بالا در روز.
دائم سوال نیست. این گاهی وقت میخوان همون کاری رو که پدر یا مادر داره انجام میده اونم انجام بدن. بده من مثلا گوشت خرد کنم، بده من قندش کنم، بده من ظرف بشورم.
البته درست اینم هست، ولی سوال ایشون بیشتر راجع به بوی یا سوالاتی بود که میکردن. حالا در مورد کار هم اگر بوده، بله، اب نداره. به هر حال این ریشه در همون کنجکاوی این کودک داره. در مورد کارها، اون قسمتایی رو که لطمه‌ای به شما نمیخوره و میتونید به او بسپرید، اون احساس غرور میکنه، احساس رشد میکنه، رشد عاطفی پیدا میکنه، اصلا با دنیای خارج آشنا میشه، بذارید انجام بده. رسالت مادر و پدر بودن همینه دیگه. آخه ما نباید اشتباه کنیم، ما اصلا زندگی میکنیم برای بچه‌هامون. ما میخوایم بچه‌های خوب و صالحی، این بزرگترین رسالت ما هست. نگید من وقت ندارم. اون نه، پس میخواهید ما وقت برای چی میخوایم؟ وقت برای فرزندمون هست. در مورد سوال هم نگران نباشید. بدونید هرقدر سوال بچه ها بیشتر باشه، خب طبیعی است که پاسخ بیشتری میشنون و هرقدر پاسخ بیشتری بشنون اعتماد به نفسشون بالا میره. و به طور معمول بچه هایی که کنجکاون و زیاد سوال میکنن و زیاد جواب میگیرن، اینا آدم های معتمد به نفسی میشن و معمولا با چالش ها و مشکلات بعدی خوب میتونن رویارویی کنن و مقابله بکنن. بنابراین حوصله داشته باشید. من تقاضا میکنم خسته نشید، دل زده نشید. به هر حال مامان شدید و باید تحمل کنید اینا رو دیگه. گاهی کار دارید، حالا او سوال میکنه بگید بعدن میگم، و واقعا بعدن بگید، یعنی به قولتون عمل کنید تا اعتمادش سلب نشه. مشکل خیلی از والدین این هستش که گمان میکنن اون کودک وقتی سوال میکنه نیاز به یک پاسخ تفصیلی و مفصل و باطم. نه، اینجوری نیست. اتفاقا حالا جالبه، اینم یه چیز خوبیه برای بچه‌ها که با یه سری جوابای خیلی ساده هم قانع میشن، خیلی زود قانع میشن. اگر قانع نشدن بگید که خودت چی میگی، به نظر خودت جوابش چیه. چند بار که خودشو بذاری توی مخمسه و ببینی خودش حالا باید فکر بکنه، یه مقداری کوتاه میاد.
سوال به خودش برگردونیم.
بله بله، او سوال میکنه مامان مثلا این چی میشه، شما واقعا دیگه الان حوصله‌شون ندارید، یا دیگه چند بار اینو تکرار کردید، خودت چی فکر میکنی، خودت بگو، خودت جواب داری، به نظرت چی میشه جوابش. همین که اولا قدرت تأمل و تفکر رو در او ایجاد میکنید، و همین که میبینه نه، مثلا اینکه کار سختیه، جواب دادن و فکر کردن جواب کار سختیه، تعدیل میشه. اگر هم گاهی نمیدونید، خب خیلی از سوالات و والدین واقعا نمیدونن، راحت بگید نمیدونم و بعد از کتاب نگاه کنم، و خوبه برید به سمت قفسه کتابونه، کتابی رو بردارید مخصوص و نگاه کنید. کم کم هم این روحیه مطالعه و این که میشه و میشه خیلی از سوالات رو ما جوابش رو توی کتابا پیدا کنیم، این رو هم به طور غیر مستقیم به اون یاد بدید. در مورد کارها هم همینطور که از اصلی فرمودید که گویا در سوال بیشتر این مد نظرشون بود، همینطور که عرض کردم قسمتی از کارها رو واقعا میشه به او سپرد، خب این نداره، قسمتایی رو نمیشه، نه دیگه اونجا هیچ اشکالی نداره، چون اصلا ممکنه گاهی خطرساز باشه. او توقعی داره کاری رو بکنه با چاقوی تیزی مثلا کار کنه که خب براش خطرسازه، نه اونجا ما هم توصیه نمی‌کنیم.
بله، تا اینجور موقع میشه از بعضی وسایل اسباب مثلا چاقوهای اسباب بازی بگیم حالا تو هم برای خودت این کار انجام
بده. بله.
خب یک سوال دیگر هم داشتن، گرچه فرصت تنگه اما برای اینکه باقی نمونه این رو هم با هم بشنویم.
سوال دیگم که داشتم اینه که می‌خواستم ببینم که در مورد پسران رفتار پدر موثرتره یا مادر که بیشتر اوقاتش رو با صفت میکنه. خیلی ممنون میشم. بعد اگر ممکنه در آخر برنامه هر دفعه یک کتاب خوبم به ما معرفی بکنه ممنون میشم.
بله. خب سوالشون رو، پدر یا مادر کدوم موثرترن در مورد فرزند؟
پدر الگوی پسر هست و مادر الگوی دختر، اما تأثیر مادر بیشتره. یک واقعیتی است، چه بر پسر چه بر دختر. علتش هم اون عنصر عاطفه و احساس در مادره. مادرها عاطفی‌ان، احساسی‌ان، راحت‌تر میتونن رابطه عاطفی برقرار کنن. این عنصر عاطفه چیز بسیار عجیبیه در تربیت. این یک دلیل. دوم، زمان زیادی که مادرها با بچه‌ها هستن. من یه وقتی در همین برنامه، شاید یکی دو سال قبل، محاسبه‌ای کردم و عرض کردم که گفتم ما نشستیم محاسبه کردیم. در طول دوران کودکی، این 12 سال دوران کودکی، فرزند شما 95,000 ساعت زندگی میکنه. ما اومدیم حساب کردیم. از این 95,000 ساعت، 5,000 ساعتش رو تو مدرسه است. 5,000 ساعت هم بیرون از خونه است، حالا مهمونی محله است یا جاییه، به هر حال تو کوچه است، میمونه 85,000 ساعت. این 85,000 ساعت رو اکثر قریب به اتفاقشون مستقیم یا غیر مستقیم با مادره. چون پدر غالبا نیستن، مادر هستن، توی خونه هستن، این فرزند در دامن مادره. بنابراین بدونید تأثیر مادر بسیار زیاده، و این رو هم مهمترین دلیل بر این مدعا زندگی بزرگان و فرهیختگانه. حضرت اول فضل عباس علیه السلام با اون مادر بزرگواشون ام البنین در تاریخ ما و کربلا معروف، واقعا اثر این ادب اول فضل و این احترام به جهت سفارش های مادر و ام البنین بود. زندگی مرحوم شیخ انصاری، آیه بهشتی رحمت الله علیه، علامه طباطبایی، اینا همه موفقیت خودشون رو مدیون مادران خودشون میدونن. غربی ها همین جور. من یه وقت از ادیسون گفتم، ادیسون موفقیت خودش رو مدیون مادر میدونه. سر بنیامین وست، رئیس آکادمی هنر انگلیس، میگه من شهرت خودم رو، علت شهرت خودم رو بوسه ای از مادر میدونم. و لوی پاستور که دیگه واقعا نامش برای همه آشناست، ایشون میدونید پدر ایشون رنگرز بوده، یه مغازه کوچولویی داشتن، با سختی زندگی میکردن. مادر ایشون لوی پاستور در این حال که به فرزندش میرسید، در مغازه به پدر هم کمک میکرد. مادر فرهیخته‌ای داشته. وقتی لوی پاستور شد، پاستور با اون عظمت و یه وقتی رفتن جلو به همون خانه محقر و کوچیک، اون خونه رو موزه کردند و بعد می‌خواستند از پاستور او رو می‌خواستن گرامی بدارند و به اصطلاح تشویق کنن. طبیعه هست و معروفه که به هر حال یک خطابه سخنرانی میکنه اون شخص. جالبه که قسمت معظم سخنرانی ایشون، خطابه ایشون در اون مجلس و در اون جلسه، خطاب مادرش بود. من اگر اجازه بدید حسن ختام سوال این خواهر بزرگوار یه قسمتی از خطابه ایشون باشه. ایشون میگه: ای مادر عزیز، اکنون همه چیز خود را مدیون تو میدانم. تمام حس فداکاری و شور و هیجانی را که در راه عظمت علم و بزرگی کشورم به کار بستم و از این پس به کار خواهم بست، تو به من آموخته ای. پس از تو اجازه می خواهم تمام سرفرازیم را که امروز میهنم به من عطا می کند به پیشگاه عظمت تو تقدیم کنم. یعنی تمام موفقیت خودش رو لوی پاستور از مادرش می دونه. در مورد کتاب هم انشالله چشم از جلسه بعد، پایان هر جلسه سعی می کنیم یک کتاب خوب و به روز هم انشالله معرفی کنیم.
انشالله. فرصت برنامه به اتمام رسید. جناب گرامی، از شما سپاسگزارم و از همه همکارانم. به اتفاق دوستان و همکاران، عزیزان شنونده رو تا برنامه آینده به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.